الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و درس ما مسئله 45 هست، منتها آقای سید بطاط عزیز ما سوال کردن که در انتهای مسئله قبلی که گفته شد استصحاب در باره طهارت جاری می شود و در باره صلات جاری نمی شود، بله مختصر قاعده الفراغ صحة الصلاة ولا تعارض بجريانها. مسئله درست میخونم؟
مسئله چه درست سن هست؟ الان میخونید
این که نبود، این که نبود، کجا بود؟ مسئله 43 بود، مسئله 43 بود، خیلی گذاشته. 44 هم خواندیم دیگه؟ 44 نخواندم. پس این بودم، من یه مسئله ظاهرا مطالعه کردم، فکر خواندم. در انتهای مسئله 43 بود که آمده است الاقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا اذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة ايضا الى بعد الصلاة. سید عزیز می فرماید که اینو تکرار کنید که من متوجه نشدم که استصحاب طهارت جاری می شود و استصحاب صلات جاری نمی شود. بله، برای شما بگم این مربوط می شود به اون بنایی که محقق خراسانی و سید طباطبایی یزدی در مجهوله تاریخ دارن. برای اونها این است که اگر دو امر که متقدم و متأخرش مشکوک باشه، در این صورت یکی از اون دو امر اگر تاریخش معلوم باشه، مثل صلات تاریخش معلوم و تاریخ طهارت معلوم نباشد، که طهارت تاریخ نقض طهارت یعنی تاریخ حدث معلوم نباشد که تا چه روز تا چه ساعتی بوده، در این صورت مبنای اون دو بزرگوار این است که استصحاب در مجهول و تاریخ که طهارت از جاری می شود. چرا؟ چون ارکانش تمامه، یقین سابق و شک لاحق و اتصال زمان شک به یقین، و در باره معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمی شود، نه از حیث زمان نه از حیث زمانی. از حیث زمان شک نیست، دو یقین است. صلات تا اون ساعت یقینا نبود، بعد از اون ساعت صلات قطعا هست، شک نداریم، بلکه دو تا یقین است. در باره صلات استصحاب جاری نمیشه که تاریخش معلومه، و از حیث متیقن چه میشود؟ از حیث متیقن اون اشکالی که مبنای محقق خراسان است، که چه؟ که اتصال زمان شک به زمان یقین محرز نیست. چون اتصال زمان شک به یقین محرز نیست، لذا ارکان استصحاب تمام نیست. ارین رو استصحاب صلات جاری نمیشد. چرا؟ چون صلات تاریخش معینه. استصحاب طهارت جاری میشود چون تاریخش مجهوله و ارکانش تمام. بله، ایزن مربوط میشه به قاعده فراخ، هم قاعده فراخ و هم استصحاب. بله، ایزن یعنی هم قاعده فراخ و هم استصحاب. منتها اون اشکالی هم که شده بود جوابش رو هم دادیم که تنافی بین مثبتین وجود نداره. مسئله 44، اذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءا منه ولا يدري انه الجزء الوجوبي او الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ ولا تعارض بجريانه في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه. متن شمارده خوندم، شما که فاضلید مضمون متن را عنایت فرمودید. خلاصش این است که می فرماید اگر مکلف یقینی به فرا یقین داشته باشد در ترک یک جزء از وضوع بعد از فراغ از آن، وضوع گرفت، از وضوع فارغ شد، آنگاه یقین پیدا کرد که یک جزء از آن وضوع ناقص بوده، ولی که شک میکند که اون جزء وضوع جزء وجوبی است تا وضوعش باطل بشود، یا جزء استحبابی است که وضوع باطل نمی شود. جزء وجوبی مثلا ریختن آب از آرنج به سمت دست، به سمت کف، و جزء استحبابی مثلا تخلیل شعر لحیه. یک جزء از دستم رفته، یقین دارم که یک جزء فوت شده، ولی این جزء جزء وجوبی است تا وضوع باطل باشه، یا جزء استحبابی است که وضوع باطل نباشه. شما قبلا در جریان بودید و در بحث بعدی هم کامل شرح میدم که قاعده تجاوز در وضوع جاری نمی شود بر اساس نص خاص که در مسئله بعدی بحث میکنیم انشاءالله. اما قاعده فراغ عمومیت دارد، کلما شککت فی شیء فامضه کما هو. اینم موثقه محمد ابن مسلم بود. بسیار عالی. بنابراین قاعده فراغ جاری میشد. حالا ببینیم اینجا جا برای قاعده فراغ هست یا نیست. میفرماید ظاهر این است که حکم به صحت این وضوع بشود بر اساس قاعده فراغ. اینجا قاعده فراغ جاری میشد. چرا؟ قاعده فراغ خصوصیاتش چه بود؟ موضوعش شک در صحت عمل، نه در وجود و تحقق عمل، که شک در تحقق و وجود مال قاعده تجاوز بود. احسن تو، این شک در صحت عمل موضوعش این بود. شرطش چه بود؟ شرطش این بود که احتمال غفلت وجود داشته باشد، احتمال غفلت و احتمال صحت و
غفلت وجود نداشته
احتمال غفلت وجود دارد، اصل عدم احتمال می شود و بعد هم صورت عمل محفوظ نباشد. این شرایط قاعده فراغ بود. یه بار دیگه بگیم که قاطی نکنید، که آقای لنکرانی میگه، دوباره میگو آقای لنکرانی، موضوع قاعده فراغ شک در صحت عمل است بعد از فراغ آن. این موضوعشه، شرطش صورت عمل محفوظ نباشد و احتمال غفلت و احتمال صحت وجود داشته باشد. این خصوصیات قاعده فراغ و آن موضوع قاعده فراغ. اینه که گفتیم در اینجا میبینیم که قاعده فراغ موضوعش محقق شک در صحت عمل هست، که اگر جزء وجودی بوده، اگر جزء استحبابی بوده و فوت شده، به صحت عمل صدمه وارد نمی کند، عمل صحیح است و موضوع محقق. و فرض ما هم اینه که صورت عمل محفوظ نبوده، یعنی در ذهن مکلف مشخص نیست که من چه جزئی را انجام ندادم، صورت عمل مختفی است. پس قاعده فراغ جاری است. تا اینجا قاعده فراغ جاری است. اگر حوصله کنید، اگر حوصله کنید، انشالله میگیم که این قاعده فراغ اشکال دارد. فعلا حوصله کن. لئن چی گفتید آقای میزاده؟ عرض
کردم که صورت عمل محفوظ باشد، ما اینجا محفوظ
بودنش خب به اشکال میرسیم. اینجا گفته فرض ما اینه که یه جزء از دست شما رفته، خود نمیدونی این جزء وجودی بوده یا جزء استحبابی بوده، پس صورت عمل پیشتان محفوظ نیست. نه اینکه از لحاظ کمیت، به خصوص مشخص محفوظ، یعنی میدانید که این جزء افتاده، میدانید که این جزء نیفتاده، این محفوظه. الان میدونید یه جزء افتاده، چه جزئی بوده؟ محفوظ نیست. صورت عمل فعلا محفوظ نیست. حوصله کنید، انشاءالله قاعده فراغ جاری می شود و تمام. اشکال اینه که قاعده فراغ چرا درباره جزء استحبابی جاری نشود. ما اینجا دو جزء مورد شک داریم، یه علم داریم که یه جزء ساخت شده است، جا افتاده، آیا اون جزء وجوبی است یا جزء استحبابی؟ شما آمدید قاعده فراغ رو روی جزء وجوبی قرار دادید و سوار کردید، گفتید حمله بر صحت بکنیم که جزء وجوبی نیفتاده. ما میگیم نه، ما روی جزء استحبابی سوار میکنیم، میگیم جزء استحبابی افتاده. پس دو قاعده فراغ متقابل تعارض بکنند. جوابشو سید داده است که اینجا معارضه‌ای در کار نیست. چرا معارضه نیست؟ برای اینکه در مورد جزء استحبابی قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا؟ برای اون در ذهن اون مطلب میاد، منتها سید فرمودن لا اثر لها. لا اثر لها، لها یعنی برای قاعده فرا اثری نیست، به نسبه الیه، یعنی الیه ضمیرش میره به جزء استحبابی. لا اثر لها به نسبت الیه. منظور از اثر بر اساس مبنای سید طباطبایی و سید الحکیم که طباطبایی هستند، قدس الله انفسهم الزاکیات، این است که اقتضا وجود ندارد، نه اقتضا فعل نه اقتضا ترک، ولو اقتضا را اقتضای استحبابی هم بگیریم، ترک جز استحبابی قضا ندارد، اقتضای قضا ندارد. بنابراین اقتضا که نداشت جا برای قاعده فراد نیست. این بیان این دو بزرگوار. اما ساده سازش اینه که شما اشاره فرمودید در باره استحباب از اساس قاعده فراغ زمینه ندارد. چرا؟ چون قاعده فراغ قاعده امتنانیست، رفع کلفت و مشقت بکند، مسئولیت رو از عهده مکلف بردارد و فعل حمله بر صحت بکند. استحباب وجوده و عدمه سیان، اصلا مشقتی از اساس وجود ندارد تا اینکه قاعده فراغ جاری بشود و رفع مشقت بکند.
اما
بله درست است. اجازه بدید شرحش باقی است تا برسیم به جایی. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که در جزء استحبابی که قاعده فراغ جاری نمی شود از اساس، نه این که بگیم اونجا هم قاعده جریان دارد ولی به مانع برمیخورد، نه، از اساس جاری نمی شود. امر مستحب که بود حمله بر استحباب نمی شود که صحت استحبابی را ثابت کند. چرا؟ برای اینکه در قاعده گفتیم که قاعده فراغ نتیجهش اینه که رفع مسئولیت یا رفع تکلیف یا رفع مشقت بکند جایی که مشقت وجود داشته باشد و در مستحبات اون مستحباتی که قضا دارند و رواتب هستند اونجا قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ چون اون مستحبات قضا دارد. قاعده فراغ میگه نه حمل بر صحت قضا در کار نیست. اما جای مستحبی که قضا نداشته باشد، قابل تدارک نباشد، قابل تدارک در عبارت شما را گیج نکند، یعنی یه مستحبی است که قضا ندارد، قابل تدارکش رو از ذهنتون حذف کن که گرفتار نشید. بله قضا ندارد، مستحبی که قضا ندارد هیچ گونه سنگینی و اشتغال برای مکلف ندارد. بنابراین جا برای قاعده فراغ در مثل چنین جزء استحبابی وجود ندارد از اساس، نه اینکه جاری می شود و بعد به مانع برمیخواد. اصلا قاعده فراغ در جزء استحبابی از اساس جاری نمی شود، فقط قاعده فراغ می ماند و این جزء وجوبی که موضوع قاعده محقق است و حمله بر صحت می شود. این مطلبی بود که تا اینجا گفته شد، تتمش رو هم تنظیرش رو هم بگم بعد تحقیقم برای شما یادآور بشم. می فرماید که مثل این است و نظیر ذلك ما اذا توضع وضوءا لقراءة القرآن و توضع في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان احد الوضوءين فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم اثر لها به نسبت الیها. واضح دیگه، یک وضو گرفتید برای قرائت قرآن، وضوی مستحبی بود، و وضوی دیگر گرفتید برای نماز که وضوی وجوبی بود، ونگهی علم پیدا کردید به بطلان یکی از این دو وضو. الان چه کار میکنید؟ الان از قاعده فراغ استفاده میکنیم، میگیم وضویی که گرفته ایم حمل بر صحت میشود بر اساس قاعده فراغ. چرا؟ چون موضوع برای قاعده فراغ محققه. چرا این وضویی که برای صلات هست مورد قاعده فراغه و وضویی که برای قرائت هست چرا مورد قاعده نیست؟ برای اینکه اثر ندارد. چرا؟ چون وضو برای قرائت قرآن قضایی ندارد، ساده کردم، قابل تدارک نیست، مستحبه. انجام بدید انجام ندید، وجوده و عدمه سیان میماند. قاعده فراغ در مورد وضوع وجوبی بلا معارضه، قاعده اجازه بدید این نکته رو هم کنک به عنوان نکته تکمیلی در ذهنتون بسپارید. و آن این است که همیشه دو اصل یا دو قاعده که در یک مورد تعارض داشتند، اگر یکی از آن دو تا قاعده یا دو تا اصل اثر نداشت از دائره خارج است، و اون یکی که اثر دارد بلا معارض جاری می شود و متبع است. اینجا هم میبینیم دو تا قاعده فراغ یک زمینه ابتدایی دارند، ولی پس از تحقیق میبینیم که قاعده فراغ در مورد امر مستحب زمینه ندارد و اثری وجود ندارد. لذا قاعده در طرف امر مستحب جاری نمی شود و قاعده فراغ در طرف امر واجب بلا معارض جاری است و متبع است. این تا اینجا بود. اما سیدنا الاستاد یه تتمه ای دارد، به اون هم عنایت بفرمایید که یه وقتی اگر منبع و مراجعه کنید بگید که کم آورده باشید. در اینجا می فرماید که آنچه که سید طباطبایی فرموده است که نسبت به صحت صلات قاعده جاری است و نسبت به قرائت و قاعده فراغ جاری نیست، این مطلبی است که قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در این فرض دوم که شک بین بطلان یکی از دو وضو داشتیم، در اینجا قاعده فراغ نسبت به وضو جاری می شود نه نسبت به صلات و قرائت، اما نسبت به قرائت جاری نمی شود. چرا؟ چون قرائت قضا ندارد، قابل تدارک نیست. تا بگیم که قابل تدارک است و قاعده فراغ این تدارکی که در عهده شما بود را برداشت، نه از اساس قابل تدارک نیست و نه درباره صلات جاری می شود. چرا؟ چون صلات در این فرض صورتش محفوظه. صلات را خونده ایم در باره صورت صلات که شک نداریم، فقط میدونیم یکی از اون دو تا وضوع اشکال داشته. صورت صلات که محفوظ بود قاعده فراغ جا ندارد. بنابراین قاعده فراغ نسبت به آن دو وضو جاری است. در حسر خوز الغایات و ترکل مبادی، خوز الغایات و ترکل مبادی، مطلب همین است که گفته شد که چه که درباره وضو قاعده فراغ جاری است. به قول شما صحت صلات مسبب می شود از صحت وضو. نتیجه فقهی در متن درست است از طریقی که خود سید مشی کرده است یا از طریق دیگری که سیدان استاد فرمودن فرق نمی کند، متن درست است. اما تحقیق این است که این قاعده فراغ خالی از اشکال نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا ببینیم قاعده فراغ آن نتیجه که میدهد این است صحت رو اعلام میکند. این کل فائده و نقش قاعده فراغ است. اما قاعده فراغ حکم صادر نمی کند که قواعد امتنانیه به طور کل صدور حکم نمی کند. قاعده ضرر، قاعده نفع حرج، هیچی که از قواعد امتنانیه نفع حکم صدور حکم نمی کند، یا در موارد رفع تکلیفه یا در موارد حمل بر صحت تکلیفه. بنابراین در صورتی که یادتون نرد که مفاد قاعده فرا فقط اعلام صحت برای عمل هست ولا غیر، اینجا می بینیم که عنوان وجوب مطرحه، جزء وجوبی، یعنی قاعده فراغ چه کند؟ ثابت کند که این جزء وجوبی بوده که هست، یعنی انجام که شده از جزء وجوبی انجام شده و ترگ که شده از جزء استحبابی ترگ شده. ما بسیار عالی. بنابراین خود حکم واضحه، حکم دقت عقلی نیست، حکم جزء وجودی معلوم وجوبه و قاعده فراغ اثبات میکند صحت را به چه صورت که جزء آورده شده جزء وجوبی بوده، جزء وجوبی ساخت نشده است، نتیجهش میشه اثبات وجوب و نفی استحباب. اینی که قاعده‌ای که نتیجهش اثبات وجوب و نفی استحباب باشد، هر چند نتیجه آن صحت میشود ولی ابتدای کار اینه که قاعده حکم صادر میکنند، صدور حکم شأن قاعده فراغ نیست. بنابراین قاعده فراغ اینجا خالی از اشکال نخواهد بود. اجازه بدید فعلا نوبت نقض نرسیده. آقای سامانی من اینو کامل بکنم، شما اشکال رو خوب گرفتید و فهمید، در فهم اشکال که مشکل ندارید، حالا نقص فعلا نکنید، فهم اشکال براتون کامل شد. بنابراین خیلی خوب، خیلی خوب، جزء وجوبی هم که میگن یعنی وجوب رو ثابت میکند دیگه. قاعده فراغ چه میکند؟ شک داریم یک جزئی که فوت شده قطعا جزء وجوبی بوده یا جزء استحبابی. قا... قائد فراخ که حمد بر صحت بکند، میگد یعنی جزء وجوبی انجام شده است، جزء ساقط مثلا نتیجتا جزء استحبابی بوده. پس چه میکنه؟ اثبات وجوب نفی استحباب، و این خودش دخالت یا چی؟ یا صدور حکم هست. شأن قاعده صدور حکم نیست. حضرت عباسی مطلب روشنه، اینه که گرفتید
لازم
و مغزوم هم باشه، اب ندار لازم و مغزوم هم باشه صدور حکم دیگه. لازم و مغزوم اشکال دیگه ای دارد، اشکال دیگه ای دارد که جواب دارد. اشکالش اینه که مثبت میشد ولی قاعده مثبتش هم اعتبار دارد، اما او جواب نیست، او اشکال نیست و جواب جدا. اشکال اینه که این مثبت میشد، جوابش اینه که قاعده مثبتاتش هم اعتبار دارد، استصحاب است که مثبتاتش اعتبار ندارد. اینو گفته ایم و مکرر. حالا مطلبه که تا اینجا گرفتید، اینجا دیگه گیر ندید که کاملش کنیم. پس از که مطلب کامل شد، این اولا و ثانیا و ثانیا میتونیم بگیم که ادله اعتبار قاعده فراغ تنصرف عن هذا المورد، از مثل چنین موردی انصراف دارد. چرا؟ او فقط در مورد صحت، شک در صحت عمل داری، این وجوب استحباب از قلمرو خارجه، انصراف دارد، یعنی از او به سمت دیگری است، اونو شامل نمی شود. این انصراف هم مطلب قابل قبولیست در این رابطه. و سالسن و سالسن و سالسن شیخان العزیز، سالسن این قاعده فراغ در این مورد قطعاً به طور قطعی نمیتواند قابل تأیید باشد. چرا؟ برای اینکه حد اقل دلیل قاعده فراغ نسبت به این مورد شک در شمول دارد، و این مورد می شود شبهه مصداقیه برای دلیل قاعده فراغ. پس از آن که شبهه مصداقیه شد، نتیجه چی می شد؟ تمسک به اطلاق یا به عموم دلیل قاعده فراغ در شبهه مصداقیه آن درست نیست. لذا قاعده فراغ در این مورد از نظر دلیل کامل نخواهد بود. مطلب کتاب اینجا گفتیم، بعد نتیجه اعلام بشود. نتیجه این است که در صورتی که قاعده فراغ به مشکل بر بخورد، به طور طبیعی چیه؟ قاعده اشتغال زجارا در اختیار خودش قرار میداد. حضور قاعده اشتغال اینجا یک حضور مؤثری است. عبادت هم که هست و وضو و صلات احتیاط هم که در طبیعتشان هست، قاعده اشتغال اینجا وجود دارد، و بر اساس قاعده اشتغال باید در مثل چنین مورد وضو را اعاده و نماز هم اعاده کرد، علل احوت وجوبن. و نتیجتا اشکال، رفع اشکال از خود این حقیر. اشکال چه بود؟ حقیر که در برابر عازم و اکابر و سلف صالح که موضع مخالف نمیتونیم بگیریم. خب اینجا چه میشود؟ جوابشو گفته ایم که احتیاط اگر اعلام بکنیم مخالفتی در کار نخواهد بود. تعدباً احتیاط وجوبی اعلام می شود و مسئله بی دغدغه از اشکال بیرون میاد و حکم این است و قاعده هم همان و الله هو العالم هزا ما فهمنا و هزا ما عندنا و الله هو العالم. برای سلامتی آمازه و سلامت خواهد.